30 دقیقه. اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه گفتگوی اجتماعی و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت است. ما حدوداً 1 ساعت در خدمتون هستیم. انشاءالله شما عزیزان هم با ما همراه باشید. امروز میخوایم راجع به مطالبات رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی صحبت بکنیم. لذا دعوت کردیم از جناب آقای دکتر غلامرضا غفاری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، که در این برنامه حضور داشته باشن. آقای دکتر غفاری، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان این برنامه. ایام را هم خدمت همه عزیزان و بزرگواران عرض تبریک و تهنیت دارم.
سپاسگزارم. و سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور. خانم دکتر رضوان مدنی، عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر و همینطور شنوندگان عزیز در اقصا نقاط ایران اسلامی. تبریک میگم ایام الله مبارک دهه فجر خدمت همه عزیزان. یاد و خاطره شهدای انقلاب و امام شهدا را گرامی می‌داریم.
خیلی متشکرم. خب بحث راجع به آسیب‌های اجتماعی هست. من فکر می‌کنم ابتدا یک تعریفی ما باید از آسیب اجتماعی داشته باشیم و بعد بر اساس این تعریف جامع و کامل یه مقدار صحبت بکنیم که اصلا موضوع چی هست، آسیب‌ها کجان، چی هستن، چه کار کردیم، و بعد هم به هر حال روشنگری بکنیم. در واقع من فکر می‌کنم این تعریف رو از زبان هر دو مهمان عزیز بشنوم بد نیست. خانم دکتر بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، خب به هر حال ببینین در هر جامعه ای طبیعتاً یه سری از نقص‌ها وجود داره که بله. با عنوان به هر حال آسیب در اون مسائل شمرده میشه. در کشور ما هم یه سری از مسائل و مشکلات هست که با عنوان آسیب‌های اجتماعی ازش یاد میشه. در جلسه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن و همونطوری که شما فرمودین مطالباتی که داشتن، آسیب‌های اجتماعی بررسی کردن و در بین آسیب‌ها 5 آسیبی که از نظر ایشان بسیار مهم بود بهش اشاره کردن به عنوان اولویت اول کشور، و در خصوص کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با توجه به مأموریت و وظایف سازمان‌های مختلف که تقسیم کار ملی شد که بر اساس برنامه ششم توسعه و این تقسیم کار ملی اون 5 تا آسیبی که ایشان فرموده بودن متولیای مختلفی پیدا کرد.
یعنی این میشه تعریف خود آسیب اجتماعی یا اینکه نه یه تعریف مجزای دیگه ای داره؟
نه، این 5 آسیبی بود که خدمت شما عرض کردم.
البته ایشون 20 تا مطالبه داشتن، این 5 تا رو گفتن اولویت اول. حالا چون می‌خوایم جزء به جزء بریم جلو، اگه لطف فرمایید اگه باز تعریفی از آسیب اجتماعی دارید ممنون میشم. آقای دکتر غفاری بفرمایید.
اگه شما می‌کنم ببینید در هر جامعه‌ای به هر حال مجموعی از مطلوب‌ها وجود دارن که بله. اون جامعه تمام اهتمام و تلاش اون بر اینه که به اون مطلوب‌ها دسترسی پیدا بکنه. این مطلوب‌ها هم برمیگردن به اهدافی که یک جامعه برای خودش قائل هست.
بله.
و در نتیجه وقتی که در مسیر نیل به اهداف و مطلوب‌ها حرکت می‌کنه، طبعا یه جاهایی مواجهه با کاستی هایی میشه، مواجهه با خلأ هایی میشه، مسائلی مواجه با مسائلی می شود که اون مسائل و موضوعات طبعا خوشایند در واقع اون جامعه نیست و به یه نوعی وجدان جمعی و حتی در مقیاس فردیش هم افراد را آزار میده.
بله.
و به نوعی جامعه نسبت به وجود اونها نه تنها احساس رضایت نمی کنه، بلکه نوعی ناخوشایندی را از خودش هم در واقع نشون میده و در پی این هست که طبعا از اونها فاصله بگیره، چرا که این آسیب ها و این چیزی را که تحت عنوان بد به عنوان آسیب در واقع ازش یاد میشود مواردی هستن که جامعه را از اون مدار و از اون نظم واقعی خودش به دور میکنه.
بله.
و چه بسا که به نوعی میشود گفت که ما به خاطر اونها مواجهه با یک نوع اتلاف منابع در واقع میشیم و طبعا هزینه ها و مسائلی را که بعد از در واقع بروز و ظهور اینها به وجود میاد در سطوح مختلف ممکنه که در درجه اول مربوط به حساب خود فرد بشن و سپس در واقع میاد در سطح در واقع فراتر از فرد، در سطح جمعی که این فرد متعلق به اون هست که حالا میتونه خانواده باشه، میتونه جمع دوستانش باشه.
بله.
میتونه اون محیط و فضایی باشه که در اونجا فعالیت داره اگر شاغل باشه و در نتیجه ما با یک وضعیتی مواجه میشیم که این وضعیت مساعدی نیست، این وضعیت نامساعد که گاهی به نوعی تحت عنوان یک نوع مرض، یک نوع بیماری هم در واقع از اون یاد میشه به عنوان آسیب در واقع شناخته میشه.
بسیار.
و آسیب‌های اجتماعی بنابراین آنچنان که خانم دکتر هم اشاره فرمودن.
بله.
ناظر به اون مسائل و موضوعاتی است که واقعا در واقع مسئله و مشکل هستند برای در واقع جامعه و جامعه را از اون مسیر رشد و تعالی خودش باز می‌داره.
بسیار خوب. خانم دکتر رضوان مدنی، ریشه این آسیب ها چی هست؟
ببینید، خب ریشه این آسیب ها خیلی از مسائل امکان داره باشه. یکی بله. از مسائل به هر حال فقره.
بله.
یکی از مسائل اینه که طرف نه تنها فقر اقتصادی داره، بلکه فقر فرهنگی، فقر اعتقادی، فقر اجتماعی.
بله.
و فقر ارتباطات داره. اگر که فرد این مسائل نداشته باشه طبیعتاً تعامل با مشکلات بهتر صورت میگیره، تعامل با افراد بهتر صورت میگیره و باعث میشه دچار آسیب‌های مختلفی نشیم. الان ما تو حوزه آسیب‌ها مثلا بحث اعتیاد داریم. اعتیاد خب عوامل مختلفی درش تاثیرگذارن، هم عوامل اجتماعی، هم عوامل اقتصادی، هم عوامل فردی، روحی، روانشناختی، و باعث میشه یک فرد به اعتیاد رو بیاره. یا بحث طلاق، عدم سازگاری خانواده ها با هم به همین صورت.
بله.
یا اینکه خدای نکرده بزه های به هر حال اجتماعی.
بله.
یا اینکه مفاسد اخلاقی، تمام این آسیب های اجتماعی، بیکاری، اینا همه باعث میشن که فرد به سمت آسیب رو بیاره و قدرت تعامل نداشته باشه
و همین هم باعث میشه که ما ضربه میخوریم.
بله قطعا.
و وقتی که مقام معظم رهبری دغدغش این هست و میفرماین کار فوق‌العاده باید بشه.
بله.
دلیلش هم همینه که ما باید زودتر این آسیب‌ها رو هم شناسایی بکنیم.
بله.
هم درمان بکنیم، چون بعدها علاجش خیلی سخت‌تر میشه. آقای دکتر غفاری، عوامل اجتماعی محیطی چه عواملی هستن که باعث این مسائل میشن؟
ببینید، چون که اشاره شد، به هر حال وقتی ما صحبت از آسیب را مطرح میکنیم با یک عمل و با یک حساب کنشی مواجه هستیم.
بله.
این عمل طبعا یک عمل ساده نیست، یک عمل پیچیده ایه، دارای ابعاد و اضلاع مختلفیه. بنابراین
بله.
وقتی که شما میخواهید در پی سبب شناسی یا علت شناسی در واقع این عمل پیچیده برایید، طبعا باید به جاهای مختلفی در واقع رجوع بکنید و بنابراین ریشه داره هم در زمینه‌های ساختاری، حتی در زمینه‌های گذشته و تاریخی جوامع، و همچنین مربوط میشه به آنچه که یه قدری دم دستر هست که اشاره فرمودید به شرایط محیطی، یعنی جایی که فرد در اون تجربه زیسته خودش را داره زندگی میکنه و داره حضور داره و در اونجا مواجه میشه با یک سری نقصان هایی که این نقصان ها و کاستی ها فرصتی را ایجاد میکنند، بستری را ایجاد میکنند که او را به نوعی میکشانند به سمت رفتار و کنشی که اون رفتار و کنش دیگه در نزد جامعه به عنوان کنش و رفتار مطلوب و شایسته نیست، بلکه به عنوان کنش و رفتار در واقع انحرافی، کنش و رفتاری که بزه از کنش بله. رفتاری که تحت عنوان جرم حتی از اون در واقع یاد میشه، این فرد اونجا در واقع کشنده میشه. اما اگر مشخصا حالا روی یه بخشش که مورد نظر جناب عالی بود و اون بحث شرایط محیطی هست
بله.
خواسته باشیم ورود پیدا بکنیم به عوامل محیطی، طبعا باید ببینیم که این فرد در چه بستری داره رشد پیدا میکنه، داره گذران زندگی میکنه. آیا این بستر یه بستریه که فرصت زاست برای روی آوردن به رفتارهای خلاف، رفتارهای انحرافی، بزه و جور که به عنوان آسیب در کل میشناسیم،
مثل زاغ نشین،
حاشیه نشین، همینو خواستم خدمتتون عرض کنم، یا اینکه نه این شرایط در واقع بگونه ایست که بسا فرصت هایی که فراهم میکنه این فرصت ها در جهت رشد هستن. خب ما از این بابت هست که باید پس ببینیم که شرایط محیطی چی هم و از این منظر پس شرایط محیطی شرایط متفاوتی میشوند. اشاره فرمودید طبعا کسی که در حاشیه زندگی میکند، کسی که در یک شهر شلوغ زندگی میکند، کسی که در یک جایی زندگی میکند که به لحاظ فضایی اون فضا به نوعی بازدارنده نیست، بلکه به گونه ایست که او را متقاعد میکنه، مجاب میکنه که به سمت رفتاری خلاف در واقع روی بیاره
بله.
پس نشون میده که پس شرایط محیطی میتونن فرصتهایی را در جهت ورود به رفتارهای خلاف و رفتارهای مجرمانه فراهم بکنن، آنچنان که عکس اون هم در واقع صادق هست.
همینطوره بله.
یعنی ما امروزه وقتی که صحبت میکنیم از شرایط محیطی به حساب و تحت در واقع تعبیری که ازش استفاده میشه میگیم که فرد در چه فضایی قرار داره، و وقتی صحبت از فضا در واقع مطرح میشه یه بخش این فضا مربوطه به اون جنبه های محیطی و چیزی که تحت عنوان اون فیزیکی که در واقع فرد در اون قرار داره در واقع میشه، یه بخش این محیط ناظر به این است که این فرد با چه افرادی حشر و نشر داره،
با چه معاشرت با افراد ناساله،
دقیقاً با چه کسانی معاشرت داره، با چه مجموعه های دمخور است، با کجا تعامل داره و ارتباط داره. بنابراین زمینه ها و شرایط محیطی بسا یک گستردگی قابل اعتنا و قابل توجهی را در واقع دارن
بله.
حالا باید رفت کاوید ببینیم که در این بسا مجموعه شرایط و عوامل محیطی که خودش یک بستر به نسبت وسیع و گسترده ای هست چه عناصری در واقع حضور دارن که
بله.
این عناصر در به نوعی میتونن فرد را به سمت رفتار خلاف بکشن یا اینکه در واقع مانع بشن. پس بنابراین چنان که اشاره فرمودی قطعا شرایط محیطی بسیار تعیین کننده هستند. حالا من میخوام یه چیزی
بگم، تفاوت هم نمیکنن آقای دکتر، ممکنه تو دانشگاه هم همین
بله
باشه
بله دقیقاً.
با افراد ناساله
شرایط محیطی که خدمتتون عرض کردم یعنی جایی که فرد تجربه زیسته داره
بله.
و طبعا لایه‌های مختلف جمعیتی تجربه زیسته‌ای که دارن در واقع متفاوت است. اشاره بله. فرمودید به دانشگاه، دقیقاً محیط دانشگاه یعنی جایی که دانشجو در اون گذران زندگی میکنه
بله.
حالا این گذران زندگیش هم ما وقتی که محیط دانشگاه را خواسته باشیم باز بکنیم در درجه اول این گونه به ذهن میرسه که گویا محیط دانشگاه فقط کلاسه. نه، کلاس فقط نیست، کلاس عنصری و بخشی از این مجموعه است، از لابی دانشگاه، حیات دانشگاه، سلف دانشگاه در واقع گرفته
خوابگاه.
بعد میاییم خوابگاه که
بله.
تعیین کننده بسیار مهمیه، چون ما درست. در اینجا هم حالا اگر در واقع بریم جلوتر شاید بیشتر در واقع توضیح بدیم، وقتی میگیم یک جمعیت دانشجویی، این جمعیت دانشجویی ما باز از یک تنوع قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. ما فردی رو داریم که در شهر خودش داره تحصیل میکنه
بله.
در محله و در حساب محیط زندگی خانوادهش داره در واقع گذران تحصیل میکنه. یه فردی رو در واقع داریم که از حاشیه در واقع شهر، یعنی از شهرهای اقماری میاد به شهر در واقع مرکز. مثلا کسی که از برامین و کرج و دماوند در واقع میاد تهرانی در درون استان هست. دانشجویی هم در واقع داریم که از استان دیگه و دورتر در واقع میاد. طبعا این بخش از دانشجو تمام زندگیش رو در واقع در دانشگاه، چون این کسی که از خوابگاه داره استفاده میکنه. دوباره بله. ما وقتی سراغ خوابگاه میریم دوباره یه تنوعی رو داریم. خوابگاه‌های ما گاهی اوقات خوابگاه‌های دولتی هستن، این بله. خوابگاه‌هایی هستن
که استیجاری هستن،
اختصاصی مواردی در واقع استیجاری هستن، مواردی هم افراد خودشون میرن از بیرون
بله.
در واقع. پس بنابراین این شرایط محیطی در واقع بسیار متنوع و متفاوت میشه و طبعا اثرگذاری اینها هم، حالا این بخش فیزیکیه به حساب محیطی در واقع کار هست، در معنای به حساب نگاه نخست و اولیه‌ای که ما به محیط داریم. بعدش در واقع میاد حالا افرادی که در کنار این فرد در واقع قرار دارن، این هم دوباره یه لایه دیگه میشه. دوباره خانواده اینها، میزان ارتباطات و تبادلاتی که بین خانواده با دانشجو در واقع وجود داره. دوباره خود این مجموعه دانشجو به عنوان یک مجموعه، ارتباطاتی که با مجموعه خرده نظام هایی که در درون دانشگاه وجود داره. ما در درون دانشگاه هم خرده فرهنگ های زیادی رو داریم، هم خرده نظام های زیادی رو داریم و نوع تعامل و ارتباطی که این فرد با این خرده نظام ها در واقع برقرار می‌کنه. این خرده نظام ها بخششون در واقع به صورت رسمی و تعریف شده وجود دارن
بله.
و چه بسا که مأموریت هایی هم برای اونها تعریف شده که کمک بکنن به یک سامان بخشی بیشتر، به یک انتظام بیشتر، به یک نظم بیشتر در محیط در واقع دانشگاه. ولی یه بخشایی رو هم داریم که باز به صورت غیر رسمی هستن که خود این بخشای غیر رسمی هم مجددن هم میتونن به عنوان فرصت باشن برای در واقع، هم میتونن در واقع یه جاهایی صورت در واقع تهدید رو داشته باشه.
البته من حالا روی همین موارد آقای دکتر باز بحث کنیم ان شاء الله رو بخش بعدی. مثلا آسیب های نزور، الان شاید بعضی بله. از دوستان دارن صحبت میکنیم، ما میگن که الان که دانشگاه تعطیل دیگه همه چیز مجازیه، این آسیب های نوظهور رو باید بهش بپردازیم که در بخش بعد. خانم دکتر، شما به تفاوت طبقاتی و شکاف اقتصادی در صحبتاتون اشاره کردید که اینم یکی از عوامل اشتباهی محیط هست. من میخوام در مجموع بفرمایید عوارض اجتماعی و اقتصادی این آسیب ها چی هست؟
ببینین در ارتباط با اینکه افراد خب اون رده های اقتصادی متفاوتی داشته باشن، بعضی ها امکان داره که از نظر اقتصادی در ردیف های پایین تری هم باشن، در دهک های پایین تری هم باشن، ولی اینقدر عزت نفس دارن و تو خانواده همطور که آقای دکتر فرمودن خانواده ای تربیت شدن، محیطی تربیت شدن که دچار آسیب و مشکل نمیشن از نظر آسیب های اجتماعی.
بله.
اما تعدادی هستن که در دهک های بالای درآمدی هم هستن، خانواده های مرفعی هم هستن، ولی متاسفانه
مشکلاتی بیشتری دارن
و دچار آسیب‌های بیشتری میشن. ما درسته که این مسئله اقتصادی مطرح میکنیم، ولی به صورت 100% نیست و بگم قطعا مشکل اقتصادی هر کس داشته باشه دچار آسیب شده. به اعتقاد من این
برنامه یعنی اعتقادتون تو اعتیاد و طلاق هم این نیست؟
ببینین بگم 100% باعثش میشه نه، میگم تعدادی هستن که مرفهن ولی دچار آسیبن و دچار مثلا حالات اعتیاد میشن، طلاق میشن، و تعدادی هم هستن که وضع اقتصادی پایینی دارن اما سلامتن. یعنی صرفا بگم این، ولی چرا درصد بسیار زیادی از مشکلات اقتصادی باعث آسیب میشه؟ وقتی که شما ببینین در محلات همون حاشیه شهر که
بله.
فرمودن آسیب ها بیشتره. چرا؟ چون که فرهنگ هایی که در اونجاها زندگی میکنن و مشکلاتی که اونجا هست بیشتره. معمولا کسانی که دنبال اینن که در بحث اعتیاد میرن به قشرهای پایین، وقتی که طرف از نظر شغل بیکار باشه، الان بحث اعتیاد متاسفانه تو بیکارا و کارگرا شیوع بیشتری داره.
ولی خانم دکتر من یه آمار دیدم که شاغلین بیشتر بودن، حالا نمیدونم
کارگران تو شاغلین کارگران
بله
که متاسفانه یعنی شغل هم از دست میده، یعنی اون همون درست. شغل کارگری هم از دست میده.
میخوام بگم یعنی بیکاری صرف باعث نمیشه که طرف معتاد بشه.
نه نه ببینین، ولی باز خود بیکار بودن یکی از علتهاییه که طرف اگر که یه بنیان روحی روانی بله. قوی هم نداشته باشه به سمت اعتیاد رو بیاره. یا اینی که مثلا کسانی که بیکارن خب دنبال اینن که یه راه درآمدزایی داشته باشن. کسی که از نظر مشکل اقتصادی داره دنبال اینه که گام‌های زندگی گام‌های اقتصادی پرشی بره. این نیست که یه پله یه پله بره بالا و دنبال خب طبیعتاً میره سراغ دزدی، میره سراغ یه سری از آسیب‌ها.
بله. و اصلا سرقت و دزدی خودش یه آسیبیه که الان باید بررسی بشه.
دقیقاً. یا بحث طلاق، کسانی که یکی از عللی که واقعاً مشکلات اقتصادی مردم باعث طلاق و جدایی خانواده‌ها میشه، یعنی تو بحث طلاق یکی از علت‌هایی که خانواده‌ها اشاره می‌کنن واقعاً مشکلات اقتصادیه که دارن، باعث میشه اون توقع خانواده برآورده نشه و باعث مشاجرات بیشتر، اختلافات بیشتر میشه. روی حساب واقعاً در تمام ابعاد زندگی تأثیرگذاره.
الان اگه ما بخوایم دسته‌بندی بکنیم، خانم دکتر، مفاسد اخلاقی و اجتماعی رو بیشتر در طلاق و اعتیاد نمایان هست یا در حاشیه نشینی؟
ببینین، خب خود حاشیه نشینی باعث اعتیاد هم میشه.
بله.
باعث طلاق هم میشه. این مسئله رو میشه به این صورت مطرح کرد، یا افراد امکان داره وقتی که اون بنیان خانواده از هم بپاشه یا فرد معتاد باشه بره به سمت حاشیه نشینی هم، به خاطر اینکه یه مکانی هست که امنه. برای الان ما معتادین متجاهر عمدتا در حاشیه های شهر زندگی میکنن، در دل شهر زندگی نمیکنن، در جاهایی که
البته توی پایتخت بعضی وقتا در مرکز شهر هم زندگی
بله
میکنن.
متاسفانه حالا اون به هر حال به صورت موردی هست، اما عمدتاً چیزی که بیشترین آمار ما داریم در مناطق حاشیه‌ای است که وقتی که میرن جمع‌آوری میکنن، بحث معتادای متجاهره عمدتاً به مناطق حاشیه. یعنی میخوام بگم اینها میشه علت و معلول هم باشن. یعنی اینی که قطعاً اثر هم افزایی با هم دارن، اثر سینرژیک با هم دارن و باعث میشه که دامن بزنه. یه آسیب بیکاری امکان داره خیلی از آسیب‌های دیگر به دنبال بیاره و به وجود بیاره. بنابراین نمیشه ما بگیم نت این باعث اون آسیب میشه یا این که به این صورت. به هر حال یه مشکلاتیه که متاسفانه همه با هم اثر سینرژی دارن و وقتی که ما میگیم پیشگیری کنیم از آسیب‌ها، یه هدف هوشمندانه باید داشته باشیم که بررسی کنیم بهترین راه حلی که اثرگذار باشه، به هر حال با موقعیت کشور ما همخوانی داشته باشه.
خب این بحث هوشمندانه رو همیشه ما شنیدیم، هم مثلا باید چه کار بکنیم؟ مثلا در مورد طلاق یا اعتیاد بعد از 40، حالا ما اصلا با قبل انقلاب کار نداریم، بعد از 42 سال آیا ما هوشمندانه عمل نکردیم، مبارزه نکردیم، کریدور بودیم، شهید دادیم تو نیروی انتظامی برای اعتیاد، و بعد دوباره ما از گام اول داریم صحبت میکنیم که ما باید چی کار بکنیم چی کار نکنیم؟ چه کار کردیم تا حالا؟
ببینین، خب خیلی از کارها انجام شده انصافاً، ولی متاسفانه مسائل مختلفی باعث میشه که روز به روز به هر حال بحث آسیب‌ها بیشتر بشه. الان تو بحث طلاق من بخوام خدمت شما عرض کنم، خب طلاق سالیان سال به خاطر اینی که بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین برنامه حالا ششم توسعه، پنجم توسعه، یه سری تکالیف به عهده مثلا سازمان بهزیستی گذاشتن که در ارتباط با اینکه بنیان خانواده ها مستحکم بشه و اینکه پیشگیری از طلاق بشه و در ارتباط با خانم ها قوانین حمایتی.
این مشاوره های سازمان بهزیستی چقدر بسرا جلوگیری کرد؟
خدمت شما عرض میکنم این کارا رو انجام دادن، ولی باز میدیدیم که خب به هر حال باز بحث طلاق هست. سال 95 قوه قضایی موظف شد که در کنار دادگاه های خانواده بحث مراکز مشاوره راه اندازی بکنه، ولی چون زیر ساختاش نداشت، آمد از سازمان بهزیستی کمک گرفت که این بحث سامانه مثلا حالا تصمیم راه اندازی بشه. خب قوه قضایی با سازمان اجتماعی کشور، با خدمت شما عرض کنم که شورای انقلاب فرهنگی و سازمان بهزیستی کشور طی تفاهم‌نامه‌ای که با هم داشتن، بحث سامانه تصمیم اول در مشهد راه اندازی کردن سال 96 و بعدش هم به 11 تا استان دیگه گسترش شدن و تا سال 98 به 24 استان توسط سازمان بهزیستی گسترش داده شد. در انتهای سال 98 حوزه طلاق از معاونت اجتماعی به معاونت پیشگیری انتقال داده شد و در معاونت پیشگیری ما در سال 99 7 استان دیگه هم ابتدای 6 ماه اول سال اضافه کردیم، یعنی کل 31 استان به اضافه کیش، و در نیمه دوم سال 99 موفق شدیم چون قبلا فقط در مرکز استان و در 24 استان بود، اما ما آمدیم گسترش دادیم به کل کشور و شهرستان‌های بالای 50,000 نفر، یعنی 320 شهرستان ما اضافه کردیم. این برای چی بود؟ برای طلاق‌های توافقی بود، یعنی طلاق‌هایی که هم زوج هم زوجه قطعا با هم توافق رسیده بودند، تمام شرط‌ها هم با هم بسته بودن که قطعا طلاق بگیرن. اینها به هر حال به سامانه ما مراجعه می‌کردن، هر کسی که بخواد تصمیم به طلاق داشته باشه به سامانه زمان مراجعه می‌کنه و این سامانه زمان به از اون چه چیزایی می‌پرسه، نام و نام و خانوادگی، شماره مثلا کد ملی، شماره تلفن هر دو تا همسر سوال میپرسه و به اینا یه وقت میده، یه وقت میده برای قربالگری.
بله.
بعد که قربالگری رفت، مثلا میگن که فلان تاریخ برین فلان، آیا نزدیک به منزل شما باشه یا زودترین زمان میخواین، بر اساس انتخاب خود فرد که ثبت نام کرده بهشان یه زمان میدن. زمانی که به این افراد میدن، بله، اینا میرن برای مرکز قربالگری و با توجه به تصمیمی که دارن و علت طلاق، اینا رو ارجاع میدن به مراکز مشاوره. چند جلسه مشاوره میرن که این فرایند 45 روز حداقل باید طول بکشه، یعنی زیر 45 روز به اینها مجوز داده نمیشه. بعد خب نتیجه نهایی توسط اون مرکز مشاوره به تیم قربال یا اون مرکز قربالگری ارسال میشه، اونها به مرکز قوه قضاییه ارسال میکنن و نهایتاً بر اساس این که این خانواده باید طلاق بگیرن یا نگیرن تصمیم گیری میشه.
البته این فرایند کار هست. علت چیه؟ خب مثلا ما اگر الان دسته بندی کرده باشیم چند درصد مثلا طلاق‌های توافقی موضوعش مثلا آسیب،
علت اول و دوم الان
خدمت شما،
فقط اینه بگم که در این فرایند این چند سالی که از سال 96
بله
تا الان سامانه تصمیم کار کرده، در طلاق‌های توافقی که 100% قرار بوده جدا بشن، میانگین 14% منجر به سازش شده. این تیکر
مثلا اون 14% بازگشت نداشته بعدن،
این 14%
نظارت داشتید پیگیری شده.
بله این 14% درصدی بوده که تقریبا میانگین هر ساله بوده. بله که اینها سازش پیدا کردن. این چیزی که برای ما مهمه، حالا الان انشالله به یاری خدا ما تصمیم داریم سایر دعاوی هم اضافه کنیم
انشالله
الان، ولی علت طلاق خدمت شما بگم، چیزی خب که خود افراد اعلام
خیلی
کردن.
خیلی خوبه، اگه اجازه بدید ارتباطمون هم با جناب دکتر کیومرث وال سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم پشت خط هستن، شما فراموشتون نشه اون علت ها رو. آیه دکتر وال سرمدی سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما سرکار خانم و همه بینندگان عزیز عرض سلام و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم.
سرمدی واله هستم.
بله آقای سرمدی واله عزیز، ما بحثمون راجع به مطالبات رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. آیه دکتر اگه لطف کنید اسپیکر مثل که روشن هست، ما صدا رو یه فرم دیگری میشنویم که من مطلوب صداتون رو بشنویم. سوال خواهش میکنم، حالا بله میشنوید که من سوال رو مطرح کنم؟
الان بهتره.
بله بله خیلی ممنونم. آیه دکتر مفاسد اجتماعی یکی از بیماری‌های من در ابتدای برنامه من عرض کردم، هر روز که بگذره و علاج نشه عمق بیشتری پیدا میکنه، علاجش هم دشوار میشه. آیا نسبت به مدیریت آسیب ها مجلس، حالا با مجالس گذشته هم اگر اطلاعاتی داشته باشید نقد بزنید بد نیست، ما هوشمندانه عمل کردیم یا نه؟
خدمت شما عرض شود که خب در یک نگاه کلی، چون عنوان برنامه‌تون مطالبات
رهبری
حضرت آقا هست،
بله
به صورت حاکمان و مسئولین که به آسیب های اجتماعی بپردازن، خب طبیعتاً این بیانگر این است که این مقوله بسیار مهمی است که میتوانه به همه اهداف مهمی که حضرت آقا در بحث گام دوم انقلاب تبیین کردن آسیب برسانه و ما رو در رسیدن اون اهداف واقعا به صورت معطل کنه.
بله.
مجلس شورای اسلامی، خب مخصوصا خب خود کمیسیون اجتماعی، طبیعتاً یکی از رسالت‌های مهم و اساسیش پرداختن به آسیب‌های اجتماعی است.
بله.
اصولا هم ارائه برنامه و هم نظارت بر این که استعداد دارید که دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به کاهش 25% آسیب‌های اجتماعی شده.
بله.
و نه تنها این اتفاق نیفتاده و ما شاهد کاهش نبودیم، بلکه آمار ارقام سیاه و سفیدی که در زمینه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی ارائه میشه نشان دهنده افزایش این قصه هستش. و طبیعی است که مجلس شورای اسلامی در راستای این رسالت هم ورود باید پیدا بکنه به ساماندهی راه‌های مقابله و به صورت کنترل آسیب‌های اجتماعی و پرداختن به این که یکی از دلایل عدم موفقیت